ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 مرداد برای بسیاری در ایران آغاز یک هفته تازه و شروع دوباره کار، رفت آمد، برنامه ریزی و بازگشت به ریتم روزهای عادیه. به همه شما که در ایران و در نقاط مختلف جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم هفته آرامتر و روزی خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌های تجاری از عدم بارگیری نفت از بندر خاک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از اواسط ماه ژوئیه از سر گرفت. ریچارد برونز مدیر شرکت جیوپولیتیکس اد انرژی اسپکتس به فاینانشال تایمز گفته است محاصره دریایی ایران موثر است و تانکرهای زیادی از بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقاتی خود از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار توسط شرکت شل بیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های ایران به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز از را جابجا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شل بیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و شرکت نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران متهم شده است. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به تام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شبکه سی بی اس نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان ایوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌هایی مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی، پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شده است. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرد. و رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید در سال جاری قیمت‌های تلفن‌های موبایل بین 30-40% گران‌تر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه‌های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض سود بازرگانی را از عوامل اصلی گران‌تر شدن تلفن‌های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است. آقای اسدی حجم بازار موبایل در ایران در سال 1401 را 4 میلیارد دلار و در سال 1402 را 1 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم از واردات 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تلفن در سال 1403 خبر داده بود. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، به دلیل شرایط جنگی آمار سال 1404 اعلام نشده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جدیدترین خبرها با خبر بشید، از جمله تایید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده. از مداحان حکومتی رو میتونید بر بخش پوشش همزمان رادیو فردا مطالعه کنید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرده که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندیه که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. در حالیه که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسه داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در همین منطقه‌ای که هنوز درگیر جنگ و بحران هرمز، سه کشور مهم منطقه دست به اقدامی زدن که میتونه بر معادلات امنیتی سالهای آینده هم اثر بگذاره. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی رو امضا کردن که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو سپری می‌کنه. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز، هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
در گزارشی که از هانکاویانی شنیدیم، شکلگیری یک ائتلاف دفاعی تازه در منطقه مطرح شد. اما اهمیت این پیمان شاید بیشتر از متن توافق در ترکیب اعضای اون و زمانی باشه که شکل گرفته. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدوم در سالهای گذشته تلاش کردن روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاعی جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاور میانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ای که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت؟ در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم اگر از متن توافق فراتر بریم، شکل‌گیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این همپیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان: ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
آیا الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقا در زمانی این پیمان را امضا کردند که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه‌ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف هایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید، توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته، اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل، حالا شاید با نگرانی، با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
آیه الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنه. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی یک از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می گرفت و روی همه اثر می گذاشت، فکر می کنم چنین شرایطی می تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
اینگامی که گفته میشه هر کشوری می تونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ریاض گفتگو می‌کردم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو علاوه بر اینستاگرام میتونید در فیسبوک، توییتر سابق، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. اما از تحولات امنیتی منطقه به یکی از مسائل ملموس زندگی روزمره در ایران برسیم، موضوعی که در میانه ای تابستان برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه مالی تبدیل شده. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمتا تغییر میکنه.
به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
اعتراضات زن زندگی آزادی بیش از 3 سال پیش آغاز شد، اما یکی از مهمترین پرسش‌های اون اعتراضات هنوز در خیابان‌های ایران دیده میشه. حکومت تا کجا میتونه درباره پوشش و سبک زندگی شهروندان تصمیم بگیره؟ پس از جنگ برای مدتی نشانه هایی از عقب نشینی در برخورد با زنان بدون حجاب دیده می شد، اما حالا گزارش ها از تذکر در خیابان، فشار بر کسب و کارها و پلمپ کافه ها نشون می ده که این مدارای موقت ممکنه رو به پایان باشه. با این همه جامعه امروز همون جامعه پیش از اعتراضات 1401 نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمعهای خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. آقا گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزه. چهره شهر اصلا عوض شده. فش شده.
فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محل وقت جلسه ای رو میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
کسی که چادری تاج سرمونه تاج سرمونه و مثل خوهرمونه کم حجابی هم که اومده میونه میدون نور چشممون و دختر
همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سؤال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه ربطی به جنگ نداره.
ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن توی خیابان خیلی استقبال شد. پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
وقتی خیلی 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 کافه میشه.
کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایعی تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو، اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ان شاءالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافی نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسعمان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگیمان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیسک بی حجاب پس من اونجا از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهد. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدرن محدود نیست. اهمیت کافه ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نمایندهی که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه میکند تا مامورانی که دوباره در خیابان دیده میشوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان میگویند نشانه های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
آنجا در گزارش وحید پوراستاد شنیدید بخشی از میراث اجتماعی اعتراضات زن زندگی آزادی است. اما سوی دیگر این میراث زندگی کسانی است که برای حضور در همان اعتراضات هزینه پرداختند که هنوز سالها بعد با اون زندگی میکنن. در جریان اعتراضات سراسری 1401 که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، صدها معترض کشته یا مجروح شدند و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضان به یکی از نمادهای سرکوب اون اعتراضات تبدیل شد. فریده صلواتی یکی از همون معترضانه. او 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خودش را از دست داد. حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده در حالی که هنوز ده ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مانده. اگر تغییر در پوشش و حضور زنان در فضای عمومی رو بتونیم یکی از نتایج ماندگار اعتراضات 1401 بدونیم، روایت فریده صلواتی یادآوری میکنه که بخشی از این تغییر با چه هزینه گزافی به دست اومده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلواتی ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان اعتراضات بیناییش را از دست داد.
ما 2 ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت نیروهای سرکوبگر قرار گرفتم به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس‌العملی انجام ندادم. همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
تو خود سنندج این اتفاق افتاد؟
بله بله.
خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید. دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم بعد بیهوش می اومدم. اینطوری تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
بعد اون جریان 2 تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگ ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
بله بله، یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر 2 تا چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم دیگه چشمم تاریک تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که بعد اینطوری پیش رفت.
در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامونو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، دو تا داداش دارم، اونا هم حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه. مثلا تو بیمارستان از دکترها، از منشی و از همین میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت یه ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت سه ماه دیگه، یکی میگفت شیش ماه دیگه، اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارها رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور، دیگه تقریبا دیگه امیدا رو قطع کردن دکترها. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم ریزوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانوم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتم باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم برین. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق. ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد. بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد شنیدم یک جراحی داشتین اخیراً.
بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستمو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحیه که انجام دادم، الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الانم که از معاینه برگشتیم، رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، برخی شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی این که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط چشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود. بایه فکر میکنم یه پسر 22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدفمند، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدم بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظه نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخص رو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم، برای این کارش. میدونم چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد با فریده صلواتی، یکی از معترضانی که 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خود را از دست داد. اما یکی از نامهای جنجال پر جنجال روزهای اخیر در حوزه برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو بهش تن نمیدن محمد باقر خرازی بوده. امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در پی اظهارات اخیرش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، با توجه به روحانی بودن محمد باقر خرازی، رسیدگی به اتهامات او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت و او افسوده که وی میتونه اتهامات متعدد امنیتی داشته باشه و در صورت حاضر نشدن در دادگاه حکم جلب اون صادر میشه. اظهارات تازه محمد باقر خرازی درباره نحوه برخورد با بی‌حجابی واکنش‌هایی را برانگیخته. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، روز جمعه سخنان او را دستور به قتل و کشتار شهروندان و اشغال دوائر دولتی توصیف کرده و خواستار برخورد قضایی با او شده بود. محمد باقر خرازی که فرزند آیت‌الله محسن خرازی و از بستگان سببی خاندان خامنه‌ای در دهه‌های گذشته بعدهای انتخاباتی زیادی را مطرح کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 12:51 روز شنبه 17 مرداد ماه است. از ایران به اروپا بریم، جایی که کاهش سطح آب یک رودخانه بخشی از تاریخ جنگ جهانی دوم رو دوباره از زیر آب بیرون آورده. تابستان امسال گرمای هوا در اروپا به طرز کم سابقه ای بیشتر شده و علاوه بر مرگ و میر و خرابی هایی که به بار آورده، بخشی از تاریخ قاره اروپا رو هم نمایان کرده. اخیرا سطح آب در رودخانه دانوب اونقدر پایین اومده که لاشه ده ها کشتی جنگی یه ارتش آلمان نازی نمایان شده و محققان فهمیدن که چرا عبور و مرور از قسمت هایی از این رودخانه تا الان بسیار مشکل و زمان بر بوده. جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان، عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سالهای گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی ها را پیچیده تر می کند. مدفون شدن ده ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه گذاری اروپا، زمان بر بودن تردد کشتی های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می کند. نمایان شدن لاشه ده ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه‌های باستانی و فسیل‌های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه‌های کشتی‌های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده و ممکن است این یافته‌ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه‌های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
با پایان گزارش همکارم جمشید زنگ داریم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم و حالا وقتشه که به موضوعی بپردازیم که تقریبا همه ما هر روز با اون درگیر هستیم، اینکه مغز چگونه ما رو وادار میکنه کار سخت رو رها نکنیم. دانشمندان سلول‌هایی در مغز رو شناسایی کردن که به حفظ انگیزه ما کمک میکنه. بر اساس یک پژوهش جدید که روی موش‌های صحرایی انجام شده، گروه کوچکی از سلول‌های مغزی ممکنه به حفظ انگیزه کمک کنن، به ویژه زمانی که انجام یک کار دشوار میشه. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده‌ای از این پژوهش.
حوصله و انگیزه برای قدم زدن، ورزش کردن، ترک سیگار، ترک هر نوع اعتیاد دیگه و غیره ندارید؟ و از اون دست آدم هایی هستید که کاسه و کوزه رو همیشه بر سر دیگران یا مشکلات زندگی میشکنید تا از زیر بار گناه بی انگیزه بودنتون شانه خالی کنید؟ خب شاید هم پژوهشی که میخواییم براتون ازش بگیم آتوی خوبی به دستتون بده و شاید هم در آیندهی دور درمانی برای درد بی انگیزگیتان باشد. و اما پژوهش، یک پژوهش جدید ژاپنی نشان داده که سلول‌های مغزی یا همان نورون‌هایی که نقش آنها پیشتر در تنظیم خواب، اشتها و مصرف انرژی ثابت شده بود، حالا به نظر میرسد که به مغز هم کمک میکنند تا بیشتر تلاش کند و انگیزه پیدا کند تا به فعالیتش برای رسیدن به هدف و یک پاداش ادامه دهد. نتایج این پژوهش به چه کار ما میآید؟ نکته همین است. این یافته ها می توانند در آینده به کارشناسان برای درک بهتر نبود انگیزه در بیماری های مانند افسردگی، اعتیاد و اختلالات کم توجهی و بیش فعالی یا همان بیماری ADHD کمک کند. تمرکز این پژوهش بر نورون های اورکسین است که یک ماده پیامرسان شیمیایی است که به وسیله شمار محدودی از سلول های مغزی یا نورون ها در هیپوتالاموس تولید می شود. هیپوتالاموس بخش کوچک اما بسیار مهم و حیاتی در مرکز مغز ماست. چرا حیاتی؟ چون وظایفی چون تنظیم دمای بدن، احساس گرسنگی، تشنگی، خواب و ترشح هورمون های مهم برای کنترل هیپوفیز را بر عهده دارد. حالا حتما می پرسید هیپوفیز چیست؟ خب هیپوفیز غده کوچک در زیر هیپوتالاموس است. شرح بیشتر بماند از برای نوبتی دیگر، وگرنه اصلا به پژوهش نمی رسیم، هرچند که همین حالا هم تنها فرصت برای چکیده از آن را داریم. برگردیم به پیامرسان اورکسین که در کنار همه کارهایی که برایتان گفتیم ارتباط نزدیکی هم با نارکولپسی دارد و نارکولپسی هم خودش نوعی مشکل مغز است که به خواب آلودگی شدید یا حمله های خواب ارتباط دارد. حالا دانشمندان مدت هاست که حدس می زنند که اورکسین در ماجرای انگیزه داشتن هم دخیل است، اما اثبات آن به ویژه در موش‌های صحرایی دشوار بود. موش‌های کوچک آزمایشگاهی از نظر ژنتیکی آسان‌تر قابل مهندسی هستند، اما موش‌های صحرایی معمولاً در یادگیری وظایف پیچیده بهتر عمل می‌کنند و صد البته خوراک چنین پژوهشی بودند. پژوهشی که نامش را گذاشتند رابطه تلاش و پاداش. پژوهشگران دانشگاه ناگویا در ژاپن موش‌های صحرایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده بودند را به کار گرفتند. این اصلاح ژنتیکی به آنها اجازه می‌داد نورون‌های تولید کننده اورکسین را بدون تأثیر گذاردن بر سلول‌های مجاور کنترل کنند و ببینند چگونه دنبال جستجوی پاداش می‌روند، یعنی تا چه حد انگیزه تلاش را دارند. حکایت در این میان البته که مفصل است، اما خلاصه آن که پژوهشگران فهمیدند که وقتی به نورون‌های اورکسین آسیب وارد کردند، موش‌ها زودتر دست از تلاش برداشتند. اینجا هم مراحلی مختلف طی شد، اما به زبانی ساده نتیجه گیری این است که این نورون‌ها ممکن است به افزایش انگیزه کمک کنند، اما مشخص شد که یک دکمه جادویی نیستند که همیشه و در هر شرایطی کار کند. و در نهایت این پژوهش نشان می‌دهد که نورون‌های اورکسین به مغز کمک می‌کنند تا تلاش خودش را برای رسیدن به یک پاداش دشوار حفظ کند. از یاد نبریم که پژوهش روی موش‌ها انجام شده و نه انسان، و حتی در مورد موش‌ها هم نتایج کاملا قطعی نیستند، اما نقطه شروعی است و می‌تواند حتی در مورد دانشمندان هم انگیزه آنها را برای شناسایی آنچه به حفظ انگیزه یا درمان کمبود انگیزه در آدمیزاد کمک می‌کند بالاتر برد. نتایج این پژوهش در مجله مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده است.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و اونجا درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، instagram.com/radiofarda. بر روی پیام رسان تلگرام هم میتونید با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM با ما در تماس باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید.